برنامه رسما شروع میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که بیننده این برنامه هستن. علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس، و امروز دهم شهریور ماه 1402 برابر با اول سپتامبر 2023 ساعت 8 شب به وقت تهران و 12:30 به وقت شرق کانادا و 9:30 به وقت غرب کانادا این افتخار رو دارم که خدمت شما عزیزان باشم در برنامه چشم‌انداز مهاجرت برای پاسخ پرسش‌های مهاجرتی شما. قبل از اینکه پرسش‌های مهاجرتی رو مطرح بکنیم چند نکته رو خدمت شما بگیم. یک، اینکه برای طرح سوال در این برنامه لطفاً اپلیکیشن کنپارس رو دانلود بکنید، هم در گوگل پلی امکان هست، هم در اپل استور. فکر میکنم لینکی هم در سایت کنپارس باشه که بتونید از اونجا هم دانلود بکنید. مطمئن نیستم، حالا باید دابل چک بکنم به بچه ها، و سوالتون رو به راحتی میتونید از اون طریق با ما مطرح بکنید. نکته دیگری که میخواستم خدمت عزیزان عرض بکنم در واقع تبریک هست به دو گروه استارتاپی که همین یکی دو روز گذشته براشون ویزاهاشون آمد. ما رو خیلی خوشحال کرد و امیدوارم که در واقع موفق باشن. خب ما لزوماً برای هر ویزای استارتاپی هیجان زده نمیشیم و اعلام نمی کنیم، ولی در مورد یکی از این گروه ها خب حساسیت زیادی داشت و ما خیلی خوشحالتر از معمول شدیم. حالا چون اون یکی دیگه هم آمد، ما هر دو رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنیم. اسامیشون رو من چون حفظ نیستم متاسفانه نمیتونم الان بگم. هر کدوم گروه ها یه دونه اسم یادمه که بهتره که نگم دیگه که دوستان عزیز گله نکنه. و نکته دیگری که میخواستم خدمت عزیزان بگم در مورد این ماجرای اسپیشال میجر یا سیاست ویژه برای ایرانیان موسوم به ایران 2023، خب بارها ما صحبت از این می کردیم که عزیزان تشریف نیارید، ویزاتون رو بگیرید، اجازه کارتون رو بگیرید و تشریف ببرید. اگر این کار رو بکنید در زمان صدور شما در واقع در کانادا نیستید و تکنیکلی قاعدتاً شما دیگه واجد شرایط نیستید. چرا؟ چون اون رو برای کسانی گذاشتن که در کانادا هستن و استاتوس ویزیتور هم دارن. خب این رو ما میگفتیم، بعضی دوستان هم مینوشتن، ایمیل میزنن که آقا برای چی اینو میگید، بقیه دوستان اینو، بقیه وکلا این رو نمیگن، اصلا شما مبنای قانونیتون چیه، کجای قانون گفته، از این داستان ها. حالا خبر رسید، خوشبختانه هیچ کدوم از موارد ما در این ارتباط هنوز اتفاق براش نیفتاده، چون ما به همه دوستان توصیه میکردیم که خودتشو نبرید، ولی اون از اون دسته از عزیزانی که این رو میگرفتن و بعد تشریف برده اند درصدشون رو رد کردن. چرا؟ خیلی واضحه چرا همه رو رد نکردن. بخاطر اینکه اون افسری که داشت صادر میکرده شاید متوجه نشده اونها نیستند، یعنی بسته به سرش اون افسر هم داره، ولی اونهایی که بهشون داده نشده دقیقا اونهایی هستن که در خاک حضور نداشتن. استدلال هم استدلال روشنی است. همچنان هم ما معتقدیم که طبیعتا کسی نمیخواد بمونه، اصلا نباید اقدام بکنه. اونهایی هم که گرفتن و در خاک نبودن ولی برایشون ورک پرمیت آمده، بازم عرض کردم قبلا باز هم میگم، اینها هم هر زمان اداره مهاجرت متوجه بشود که در زمان صدور ورک پرمیت در کانادا حضور نداشتند، عملا صحت صدور اون در واقع برگه اجازه کار زیر سوال است و اعتبار نداره. این هم هست. حالا اینکه باز سیستم چگونه را در مورد این برخورد بکنه، آیا بررسی بکند ببینه کسی هست یا کسی بوده یا نبوده و تصمیم بگیره، یا اینکه نه دیگه رندوم اگر متوجه شدن کسی نبوده است باطل بکنن، این بحث دیگری است. ولی به هر حال این رو بهش دقت بکنید که حتما عزیزانی که میان ویزای کار میگیرن اگر میخوان مشکل نباشد تشریف داشته باشن، ویزاشون رو که گرفتن تشریف ببرن. بله. اما امروز 1 سپتامبر، یعنی چی؟ یعنی ما ماه آگست رو پشت سر گذاشتیم و ماه آگست ماه بسیار بسیار پرباری بوده است از باب ویزا و این داستان ها. فکر میکنم 4 گروه استارتاپی ما داشتیم که ویزا گرفته، اگه بیشتر نباشه 18 پرونده سرمایه گذاری ویزا گرفته، 4 اسپانسرشیپ همسر، شاید هم پدر مادر بوده چون نمیشن برای من فقط اسپانسرشیپ، و ویزا گرفتن، 5 ویزای ویزیتور بوده به همراه خانواده بودن همشون، و اینها از یه هفته تا 25 روز دریافت شدن. استثناء این داستان اینه که اینایی که الان دارن برای من نوشتن خصوصیتشون اینه که در زمان کوتاهی گرفته شدن، 5 خانواده بودن. ما در ماه آگست بیش از 6 استادی پرمیتی داشتیم که 1 40 روزه یا 50 روزه صادر شدن، اونایی که حالا بیشتر بوده توی این آمار نیمده. و در مورد IMP هم فکر میکنم 2 یا 3 چون اینجا آماری که اینجا هست ناقصه، یا 2 یا 3 که فقط در ماه آگست داشتیم، و تعدادی کسانی هم که ویزای کار در چارچوب همین اجازه کار در چارچوب ایران 2023 گرفتن، خب تعداد زیادی بوده که من در واقع عددش رو ندارم. حالا بقیه چیزایی هم که برای ماه آگست ماه پرویزایی بوده است، از باب این که افراد ویزای اقامت دائمیشون رو گرفتن و تشریف آوردن، و به هر حال به همشون خوش آمد میگیم، ان شاءالله که سلامت باشن. خب بریم سراغ سوالات مهاجرتی دوستان. با خانم صدف شروع میکنیم. خانم صدف محمودی نوشته است که من پرونده اکسپرس انتری رو روز 17 فوریه 2023 سابمیت کردم، مارچ ادیشنال خوردم. ادیشنال نمیخورن، یعنی که از من مدارک بیشتر خواسته شد، و اپریل بکگراند چک شروع شد. تا الان که آخر آگست هست هنوز سکیوریتی چک ادامه دارد. فقط 1 هستم، مجرد خانم FSW آتلان. میخواستم بپرسم چه کاری به تسریع میتونم بکنم، این تأخیر دلش چیست؟ تأخیری نیست، یک روند طبیعی است که داره اتفاق میفته. شما عجلتون زیاده، برای اینکه تسریع بشود اینه که شما بشینید خونه، به زبانتون برسید، به خود آماده کنید خودتون رو برای آمدن و زندگیتون رو بکنی. بله، شما لازم نیست کار خاصی بکنید چون اصلا دیر نشده که فوریه تازه فرستادید، الان آخر آگست میگه دیر شده، چیکار کنم ادامه داشته باشه؟ سکیوریتی چک در مواردی میتونه خیلی طولانی تر از این حرفا باشه، ولی شما هم خانم هستید و مجرد هستید و سنتون هم احتمالاً کم هست. نه خیلی طبیعیه، تا آخر سال ان شاء الله حتما خواهید گرفت، عجله نکن. حامد میگه که من با ویزای توریستی کانادا بودم و ایکو پی آر گرفتم، الان باید جای برم که بتونم دارایی که در ایران دارم رو اعلام کنم که بتونم بدون گمرکی با خودم سری بعد به کانادا بیاورم. کی گفته شما باید داراییتون رو به جای اعلام بکنید؟ و کی گفته که گمرک منتظره کش بدونه شما چه دارایی در ایران دارید؟ بعضی از مسائل رو مردم، دوستان عزیز، با هم بی ربط وصل میکنن و انقدر این در واقع میس اینفورمیشن به هم چیز در واقع میچرخه که جای در واقع حقیقت رو میگیره. دارایی کسی از شما نخواسته در ایران بعد اعلام کنید به اداره گمرک. حالا نمیشه، منظورم فرش دستباف است که در منزل دارم و وسایل ارزشمند دیگه که در ایران دارم. وسائلی که ارزشمند است و مورد استفاده شما هست اینها رو میتونید بیارید. نیازی نیست که حالا برید به گمرک الان چیزی بگید، یعنی وقتی شما کوپیار دارید، در واقع ای کوپیار دارید و در واقع هیچ وقت فرصت این همچین اعلامی به اداره گمرک رو نداشتید، در مورد اموال در واقع اموالی که مورد استفادهتون هست، اموال منقول نه دارایی. وقتی ما میگیم دارایی یعنی اهم از منقول و غیر منقول. دارایی یعنی پول نقد شما در بانک، یعنی ملکتون، یعنی سهامتون، و حالا اموال منقولی که مثل ماشین و فرش و اینها که دارید. پس صحبت از دارایی نیست، این مسئله رو دقت بکنید. و بله، برای شما هر چیزی که دوست دارید بیارید، هیچ مشکلی نخواهید داشت. مشخصه که شما کی لند کردید و بر چه اساسی لند کردید کاملا قابل فهم و درست است. نیازی به حتما در واقع اعلام پیش به اداره گمرک ندارید. اما این رو هم توجه بکنید، فکر نکنید که الان فرش مثلا دستباف ایران رو بیارید اینجا الان سه برابر میخرن. نه، شما فرش دستباف رو در اینجا میتونید ارزون تر از ایران هم پیدا بکنید. اینو دقت بکنید بهش. هیچ وسیله ارزشمند دیگری من متصور نیستم که ارزش این رو داشته باشه بزنیم تو کشتی بعدین بیاریم. به هر حال نگران نباشید، هر چی دوست دارید بیارید میتونید بیارید و مسئله نخواهید داشت. رحیم آرمون، شاید آزمون بوده، نقطهش افتاده، نوشتند که بنده اخیراً از یک دعوتنامه از یک ایرانی ساکن کانادا دریافت کردم، محل بعد چه اقداماتی باید انجام بدم؟ یعنی من برای چه کاری آقای عزیزم، رحیم عزیز، برای چه کاری که بعد چه اقداماتی باید انجام بدید؟ اگر منظورتون این هست که من چجوری میتونم ویزیتور ویزا بگیرم، خب باید برید اقدام بکنید برای ویزا. اما اینکه از یک ایرانی ساکن کانادا شما دعوتنامه گرفتید، اون ایرانی ساکن کانادا کیه؟ شماست؟ برادر شماست؟ پدر شماست؟ خواهر شماست؟ دوست شماست؟ یا همجوری ایرانی رندومه؟ اینا مسئله است. برای این حالا میتونید مراجعه کنید دفتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، ارومیه، تبریز، هر جا که داشت دارید. و حالا راجع به این که آیا دعوتنامه‌تون چقدر قابل استفاده است و اینکه میخواید چیکار بکنید صحبت بکنید و در خدمتتون هستیم. بله. بامداد میگه که درخواست CWP من با LMIA مثبت و CAQ به همراه OWP همسر و SP فرزند 9 ساله بیش از 75 هفته است که در حال بررسی است. خیلی مخفف داریم اینجا. حالا احتمالاً من بازش میکنم که دوستانی که دارن گوش میدن، به خصوص پادکستی های عزیزمون، که خیلی خوشحالم که ما رو، پادکست های ما رو استفاده میکنن و آمار شنیده شدن پادکستمون رو به بالاست. خیلی ممنونم. برای که اون دوستان عزیز بهتر متوجه بشن، خب اینا رو باز میکنیم. چندین وب فرم زدم به درخواست ATIP رو، حالا نمیشن ATIP هم دادیم. در این خصوص چه کار میتونم انجام که پرونده سریعتر جواب برسد؟ زمان انتظار برای پرونده مشابه چقدر میباشد؟ خب حالا بیم ترجمه کنیم. درخواست CWP یعنی ایشون در جاب آفر داشته است، یعنی پیشنهاد شغل از کارفرمای کانادایی داشته، LMIA مثبت گرفته، یعنی بررسی تأثیر شغل آمدن ایشون و بازار کار کانادا مثبت ارزیابی شده. بعد چون این شغل در کبک بوده، اجازه کبک که همون CAQ هست رو هم گرفته، سرتیفیکات اتوریزاسیون دو کبک، به همراه OWP برای همسر، یعنی درخواست اجازه کار باز برای همسر هم داده، و یک استادی پرمیت یعنی درخواست ویزای تحصیلی برای فرزندشون هم داده که البته اون لازم نبوده، میتونه درخواست ویزیتور برای همسر، برای فرزندشون کافی بوده. کسی که پدر یا مادرش در واقع OWP یا CWP دارن نیازی به استادی پرمیت نداره، اون دیگه اضافه کاری بوده. بچه حالا نوشتن که بیش از 75 هفته است که در حال بررسی است، وب فرم زدن، درخواست ATIP هم کردن. وب فرم در واقع روش کامیکیشن یا روش ارتباط با اداره مهاجرت است به صورت آنلاین، یه چیزی شبیه ایمیل است که در واقع اینتگریتد در وبسایتشون هست. و دیگه اینکه درخواست ATIP کردن، یعنی چی؟ ATIP یعنی Access to Information Program، یعنی شما میتونید اگر در واقع مشخصات پروندهتون رو داشته باشید درخواست بکنید که ببینید در چه وضعی هست، یعنی در واقع نسخه الکترونیک یا نوت‌های افسران رو. دو حالت میتونید ATIP درخواست بدید، یکی اینکه ATIP درخواست بدید برای اینکه کل پروندهتون رو کپیشو به شما بدن که ببینید اصلا چی دادید، چیکار کردید، یکی هم حالتی است که شما فقط میخواید در واقع نسخه دیجیتال رو بگیرید، مدارک توش نیست ولی تمام آن پروفایل الکترونیکی برای شما درست شده و نوت‌های افسر رو میتونید توی اون ببینید. خیلی خوب، پس مشخص است که ایشون هنوز جواب ATIP رو ندارن. 75 هفته هم یعنی بیش از یک سال. چه کاری میشود انجام داد؟ پرونده شما توی در واقع بررسی امنیتیه قطعا، یعنی شما اگر ATIP هم بگیرید بخشایی از اطلاعات پرونده شما رو نوشتن که قابل دیدن برای شما نخواهد بود، به دلیل اینکه احتمالاً جنبه امنیتی داره. ولی وقتی همچین چیزی اینقدر 75 هفته طول میکشه، خب زیاده، قاعدتاً باید 3 تا 6 ماه طول بکشه، بیشتر از این نباید بکشه. الان 75 هفته یعنی تقریباً 1.5 سال. و خب باید منتظر بشید ATIP بیاد، ولی میتونم به شما بگم 80%، شاید هم بیشتر از 80%، بس امنیتی است. باید منتظر بشید که پروسسینگ امنیتی کار در واقع تمام بشه، یعنی اون بررسی امنیتی تمام بشه و اون وقت جواب خواهید داشت. ماهان میگه که من ای کپی آر گرفتم ولی هنوز کارت پی آر من نیومده، از طرفی برای کار مجبورم برگردم ایران. سوال خیلی از دوستان هست این ماجرا. اگر قبل از دریافت کارت پی آر از کانادا خارج شوم و همسرم کارتم رو برایم پست کند، اصلا پست نکند، آیا مشکلی برام پیش نمیاد؟ کلا این کار قانونی جهت من باید درخواست ترول داکیومنت کنم؟ بله، همسر شما کارت رو به دست شما برساند بعد بگیم پست نکنید هرگز. اولا که شما نمیتونید از کانادا هیچ پست قابل اتکا و قابل ترکی رو به ایران بفرستید، متاسفانه. حتما یکی رو پیدا کنید که براتون ببره. از کارت پی آر رو نذارید توی پست، پست عادی یا هر جوری دیگه، اصلا پست نکنید. هیچ شرکت درست حسابی مثل دی اچ ال و نمیدونم فدکس و اینها هم پرونده در واقع پارسل شما رو قبول نمیکنه برای ایران. بنابراین حتما مترصد این باشند که بدن دست یکی براتون بیاره. اما این به شرط اینه که صادر بشه. گاهی اوقات صادر نمیشه، گم میشه، گاهی اوقات تو همین مسیری که دست شما برسه، گاهی اوقات به عکسی رد میگیرن. از این قصه ها هم هست که حالا انشالله که پیش نیاد، انشالله که کارت صادر بشه به دست شما برسه. و حتما هم پست نکنید. و نه، هیچ مشکلی هم، هیچ کار غیرقانونی نیست. کارت پیار شماست، در اختیار شماست و میتونید باهاش برگردید. اگر کارتتون نیامد یا هر مشکلی براش پیش آمد، اون وقت با ترافل داکیومنت اقدام کنید و تشریف بیاورید. محمد میگه که من پی آر گرفتم و قبل از اینکه پی آر بگیرم یک زمینی داشتم که شروع به آپارتمان سازی کردم. الان مراحل آخر از امسال تموم میشه، میتونم سند بگیرم و بفروشم. چطور باید اثبات کنم که آپارتمان ها مربوط قبل از پی آر من است، چون سند به تاریخ زده میشه که بعد از پی آر من است؟ اصلا شما نیاز نیست به کسی ثابت بکنید که مال قبل از پی آر شما است، بعد از پی آر شما است. کی گفته شما نیاز دارید به همچین چیزی که اثبات بکنید؟ شما آپارتماناتون در ایران ربطی به این ماجرا ندارد. دارایی شما در ایران هیچ ربطی به کانادا ندارد. به عنوان پی آر اگر بابتش رفتید دادید اجاره، درآمد کسب کردید، جزء درآمدهایی که باید اعلام بکنید، خب درآمد شما در خارج از کانادا رو هم باید اعلام بکنید، خب بحث دیگری است، با حسابدارتون صحبت بکنید داستانش چه میشه. ولی کی به شما گفته که بایستی اگر آپارتمانی رو در ایران دارید بیایید اینجا و اعلام بکنید که ببین ثابت بکنید که مال قبل از پی آر است؟ اصلا فرقش چیه قبل از پی آر قبل از بعد از پی آر؟ بحث دارایی داشتن شما نیست، بحث درآمد داشتن شماست، اونم حالا بعدها که اونم با توجه به در واقع ادوایسی است که از مشاوره ای است که از یک حسابدار، یک کسی که کارش اینه میگیره. لطفا دقت بکنید ببینید. برای ما چیزی به اسم این که باید اعلام بکنیم پی آر چی داریم و بعدم ثابت بکنیم مال قبل پی آر ها، یعنی اینا مال مهمونی هاست، این جور مسائل و این صحبت ها مال گدرینگا و در واقع دور همی های مهمونی هاست. که یه بار من توی ویدیویی به عنوان در واقع باورهای غلط، یادمه که صحبت زیادی رو کردم، یه تعداد زیادی باور غلط رو تا اونجا که به ذهنم میرسید گفتم. یک شما همین مالیات بود، یک شما همینه که آقا با داراییات باید اعلام بکنی، از این قصه ها. یک شما همینه که آقا اگه شما در ارتباط با تخصصت کار نکرده باشی هیچ وقت نمیتونی فلان کنی، امتیاز نمیگیری. اما اقسام قصه ها که حالا الان جاش نیست، بریم سوالای دیگه هم ببینیم بعد حالا بله، آقای عباس میگه که در برنامه گذشته در پاسخ به سوال فرمودید که قبل از گرفتن کارت پیار خاک کانادا رو ترک نکنید. گفتم توصیه من اینه، نگفتم که ترک نکنید، شما مختاری ترک بکنید ترک نکنید. نوشتن که من الان ایران هستم، اگر خدای نکرده برای کارتم مشکلی پیش بیاد مثل اشتباه تایپی آی برای اصلاح هم باید به کانادا بگردم یا به صورت آنلاین از ایران میتونم اون رو اصلاح کنم؟ هیچ کاری از ایران نمیتونی بکنی، اگر کارتت ایرادی هم داره باید باش برگردی، بعد که برگشتی بیاید مشکلش رو حل بکنید. خب و شما در ارتباط با کارت پی آرتون در خارج از کانادا هیچ سرویسی عملا نمیگیرید، اینم دقت بکنید که از دوستان در ایران هم کارتشون مثلا تمدید نشده، در واقع اکسپایر داره میشه، منقضی داره میشه و همینطوره یک و متاسفانه اتفاق من دیدم با یک مشاوری با یک وکیلی صحبت میکنه در کانادا و اون از طرفش برمیداره مدارک امضا میکنه. یک کیسی پیش آمده بود که بسیار بسیار هم پیچیده شده بود و بعد فرد رو اینادمیسیبل تشخیص دادن. چرا؟ چرا اینادمیسیبل تشخیص دادن؟ بخاطر اینکه در واقع برداشت میس رپرزنتیشن کرده، چون در فرما گفته بود که من کجا هستم ولی بعداً معلوم شد که ایشون اصلا در ایران بوده. برای این دو تا مسئله بود، یا اینکه ایشون خودش امضا نکرده، خب یک دو تا مسئله بود یا نبود، یکی اینکه خودش امضا نکرده، دوم اینکه گفته من در کانادا هستم در حالی که در ایران بوده و ایشون رو در واقع این ادمیسیبل تشخیصش دادن و فرستادنش به برای هیرینگ، فرستادنش به در واقع ایمیگریشن دیویژن بورد ایمیگریشن. اون خانم مشاوره که حالا من چندی مورد دیگه هم از ایشون دیدم که در واقع پرونده‌های مردم رو تخریب کرده، حداقل دو موردش رو من خودم کاملا با پرونده درگیر بودم، یکیش مربوط به یک ترول لاک بود که پول گرفته بود اقدامش اصلا نکرده بود، فایلش نکرده بود، یکم مربوط به همین بنده خدایی است که ولیش رو از طرفش امضا کرده بود و نوشته بود که در تورنتو است، در حالی که این آقا اصلا در ایران بود، روحش هم خبر نداشت که چیکار بهش کردن. و بعد بدتر از اون اینه که وقتی براش هیرینگ آمده بود حتی اش خبر نداده بود، یعنی وقتی که وقت چیز تمام شده بود بعدن رفته بود شوهرش رفته بود در خونه این متقاضی و گفته بود که آقا این ببخشید دیگه از ایشون شکایت نکنید، حالش خوب نیست و این حرف ها، این بند خدا هم نکرده بودن، ولی عملا دیگه اون اقامت و نمیدونم فلان اینا همه چیز دست رفت. چرا؟ چون ایشون اینادمیسیبل شد، کسی که در هیرینگ شرکت نمیکنه طبیعتاً یه بحثی نمیمونه براش. در هر صورت این رو دقت بکنید، در ارتباط با کارت پی آر هیچ اتفاقی از خارج از در خارج از کانادا نمیتونه بیفته. وقتی کارت پی آر به دلیل قابل استفاده نیست، ترول داکیومنت. That's it. خب آقای علی نوشتن که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک بعد از 5 سال و نیم از ارسال پرونده به کبک پی آر شدن. این موکل ما نبوده. در این مدت هر جمعه بیننده برنامه شما بودم و بسیار استفاده کردم. خواستم تشکر ویژه از برنامه خوبتون داشته باشم. خیلی متشکرم علی عزیز. خیلی ممنونم. متشکرم که به هر حال زحمت کشیدید و اومدید اینجا این رو نوشتید و خیلی لطف دارید. همین کافیه ما انجام وظیفه کردیم و خوشحالم که در واقع افرادی هستن که مثل شما و در واقع قدردان حالا هر کاری که برشون میشه یا هر چیزی که استفاده میکنن هستن. برای خیلی ممنونم و واقعا نیازی به تشکر نبود، ولی خیلی خوشحالم کردید. متشکرم از محبتتون. انشالله که موفق باشید هر جایی که هستید و از این به بعد هم بتونیم خدمتتون باشیم. اگر بر با دفتر ما در تماس باشید، چون ما یه سری سرویس های ویژه رو برای یک سری افراد در واقع در حوزه به هر حال سرمایه گذاران داریم که اگر علاقه من بودید یه ایمیل بزنید به info@campus.com که شما رو هم در اون دسته از افراد داشته باشیم که بیشتر خدمتون باشیم اگر مایل بودید. میلاد فیروزبخت گفته که اگر با ویزای توریستی وارد خاک کانادا بشویم و ویزامون رو تا مدت باقی مانده بتونیم به ورک پرمیت تبدیل بکنیم، آیا میتونیم برای ویزای همراه همسر اقدام بکنیم؟ در کل می‌خواستم دارم از این طریق چه مدت تونجگیر بتونیم همسرمون رو به خاک کانادا ببریم. خب اینجا ما برای آقای میلاد یک در واقع برنامه تشخیصی باید داشته باشیم که تو این سوال چیزی که ایشون خودش متوجه نیست ولی داره دوباره یک میس اینفورمیشن یا اطلاعات در واقع غیر واقعی رو که فکر میکنه وجود دارد رو داره مطرح میکنه. یعنی ایشون فکر میکنه که تا مدت باقی مانده ویزامون. یعنی چی مدت باقی مانده ویزامون؟ شما ویزای لیبلی که تو پاستون میزنند هیچ اهمیتی نداره که کی تموم میشه، هیچ تأثیری نداره که کی گفته شما باید تا پایان ویزاتون، اون ویزای لیبلی که توی پاس شما هست فقط برای اومدن به کاناداست. شما ممکنه که روز آخر اعتبارش وارد کانادا بشید، حالا استاتوس ویزیتور میگیرید، وقتی به محض ورود میشید ویزیتور، اون لیبلی که توی پاستون خورده بود هیچ اهمیتی نداره برای رفت آمد. یعنی اگر دوباره خواستید برید ایران برگردید بعد قبلش توی درخواست بدید اونو بگیرید، حتی اگر ورک پرمیت هم داشته باشید اون لیبل رو لازم دارید که برید و برگردید. بعد پس هیچ ربطی نداره ببینید که اعتبار ویزایی که تو پاستون هست تا کیه. وقتی وارد شدید شما یک استاتوس 6 ماهه ویزیتور دارید و بعد از این که و درخواستتون هم میدید، اگر درخواستتون رو دادید 10 ماه طول کشید، 8 ماه طول کشید، هیچ اهمیتی نداره. شما چون درخواست دادید تا زمانی که جواب نگرفتید حضورتون در خاک کانادا قانونی است و استاتوستون هم برقرار هست. حالا اینکه آیا میشه برای همسرتون اقدام بکنید؟ بله میشه بعد برای همسرتون اقدام بکنید. هیچ اهمیتی نداره شما در پاستون ویزا دارید یا ندارید. اوکی؟ شما یه استاتوس دارید که دیگه الان میشه استاتوستون میشه ورک پرمیت، ورکر میشید، شما ورک پرمیت گرفتید پس استاتوس ورکر رو دارید و میتونید هم برای همسرتون درخواست بکنید که حالا ویزا بگیره بیاد. بعد اینکه چقدر طول میکشه اینا یه خدا میدونه و نمیشه گفت. اما یه نکته دیگه این وسط هست که خیلی مهمه و باید بهش توجه بکنید. اون چیه؟ نکته مهم اینه که وقتی دارید درخواست ورک پرمیت میدید حواستون باشه اعتبار ویزاتون اعتبار پاسپورتتون بیشتر از 3 سال باشه، وگرنه تا انتهای اعتبار پاسپورتتون ورک پرمیت میگیرید. یعنی اگر وقتی دارید درخواست ورک پرمیت در قالب ایران 2023 میکنید اعتبار پاسپورتتون 1 ساله، شما 1 سال ویزای کار میگیرید، در حالی که اگر اعتبارش 3 سال باشه 3 سال میگیرید، بیشتر از 3 سال باشه همون 3 سال میگیرید. این هم هست دوست. خب و آقای خانم همپا نوشتن که من 26 سالمه، مجردم، لیسانس علوم تربیتی و ارشد مشاوره خانواده رو دارم، معلم هستم، وضعیت زبانم هم خوبه، قصد مهاجرت به کانادا رو دارم، به نظر شما بهترین ویزا چه نوع ویزایی است؟ شما قصد مهاجرت دارید بهترین برای شما اکسپرس انتری است، یعنی سیستم اکسپرس انتری که در چارچوب فدرال اسکیل ورکر بتونید اقدام بکنید چون سنتون کمه. اینکه وضع زبانتون خوبه، چقدر خوبه، این مسئله است. به خصوص اگر برید فرانسه بخونید که خیلی خوب، وضعیتون خیلی عالی هم خواهد شد. نوشتم و میتونم چه حرفه یاد بگیرم توی این مدتی که ایران که برای کار پیدا کردن اونجا؟ خب شما رفتید حرفه رو یاد گرفتید که شما که رفتید هم در واقع درس علوم تربیتی خوندید، هم مشاوره خوندید، مشاور خانواده هستید، برای تو همین مسیر برای همچین مشاغلی هم فرصت کاری زیادی هست. قرار نیست یه حرفه جدید برید یاد بگیرید دیگه، اون دیگه خودتون میدونید. ولی برای رشته شما رشته خوبیه برای کار در کانادا، به شرط اینکه زبانه بسیار 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 خوبی داشته باشید. خب صالح صادقی میگه که برای اقدام در برنامه اسکیل ورکر با شرایط زیر، کدوم شرایط زیر؟ شون نوشته شرایط زیر ولی زیرش شرایطی ننوشته. از 0 تا 100 ببینم زیر چی دیگه، این زیر هست؟ آه بله زیر بازم نوشتن. خیلی خب حالا شرایط زیر رو هم میخونیم، نوشتن از 0 تا 100 یعنی هزینه سفارت، کارمزد کمپارس و سایر هزینه ها چقدر هزینه باید بکنیم. چون قبل از اینکه صحبت از هزینه بکنین، بعد صحبت از این بکنین که آیا میشود یا نمیشود، آیا الیجیبل هستم یا نیستم. هزینه ها بعد هم یه قرارداد میگیرید مشخص میشه چقدرشو. دقیقا من نمیتونم چند بزنم در آن واحد. داشتن حداقل 1 سال سابقه کار پاره وقت، IS 6 تا 7، 30 سال سن. 1 سال سابقه کار پاره وقت بهش دردی نمیخوره. شما حداقل نیازمند 1 سال سابقه تمام وقت هستید، یا 2 سال پاره وقت. خب که پاره وقت هم یعنی چی؟ اصلا تمام وقت یعنی چی؟ تمام وقت یعنی حداقل 30 ساعت در هفته. پاره وقت یعنی چی؟ هر چیزی زیر 30 ساعت در هفته است میشه پاره وقت. حالا اگر جمعش در فرض بکنید در یه بازه زمانی جمعش معادل 1 سال تمام وقت بشود، خب اون وقت 1 سال تمام وقت شما دارید. پس برای برنامه اسکیل ورکر شرط 1 این است که شما حداقل 1 سال سابقه کاره تمام وقت بتونید اداره کنید. شما اینجا با این چیزی که گفته اصلا شانسی ندارید. و حالا ببینیم آیا کار دیگه هم کرده ایشون. بله، ایشون هم میخواد تا 2 سال آینده مهاجرت کنه. سابقه کار نداره، دانشگاه انسانی بوده، کارآموزی پیش استاد کار، کارآموزی پیش حرفه‌ای، مدرک دانشگاهی تجربه در حرفه. خب بقیه سوالات خیلی آزمون ماک چقدر فلان داره. مثلا آزمون ماک چقدر ارتباط با آیلتس مطابقت داره؟ خب مطابقت نداره. ماک دیگه یه مدله، بعد برید امتحان بدید، نمره واقعیتون رو بگیرید. تا حدودی شاید 70% 80%. و توصیه شدید این هست که برید در واقع امتحان آیلتس درست و حسابی بدهید. و نوشتند که باز بعد من بخوام برای برنامه اسکیل ورکر ظرف 2 سال آینده مهاجرت کنم، شما با این شرایطی که دارید 2 سال آینده نمیتونید مهاجرت کنید. و بعد نوشتن حالا من بیام در این مدت کدوم یکی از این موارد مفیدتر و ضروری‌تر است که انجام بدم؟ سابقه کار ندارم، رشته دانشگاهی هم انسانی بوده. حالا کارآموزی پیش استاد کار برم، کار در حرفه مورد نظر، مدرک دانشگاهی یا غیر دانشگاهی در حرفه. شما باید مدرک دانشگاهی داشته باشید که اینجا الان ننوشتید که دارید. بعد مدرک دانشگاهی نداشته باشید، اسکیل ورکر خبری نیست. و حالا یعنی با این شرطی که شما گفتید شما شانسی در اسکیل ورکر ندارید. ببینید وقتتون رو تلف میکنید. حال ممکن روش دیگه برای شما وجود داشته باشد، ولی تا 2 سال آینده نخیر، شما شانسی براتون نیست. خب بهروز میگه چی؟ بهروز میگه که من 48 ساله ام، دکترای عمران دارم و همسرم 45 سالش، فرهنگی و فعال در عرصه خیاطی هست. یعنی همسرشون در عرصه فرهنگ و خیاطی هستن. و 1 پسر دارم که دیپلم برق صنعتی است و آیلتس 6. خب چه برنامه مهاجرتی برای کانادا برای ما مناسب تر است؟ آیا بهتر است اول خودم به کانادا برم، بعد همسرم پسرم بیاین، یا پسرم برود بعد ما برویم؟ آقای دکتر بهروز، با این اطلاعات من نمیتونم به شما جواب این سوالات رو بدهم. شما 1 پسر دارید که دیپلم برق صنعتی دارن. خب این چند سالشه؟ و بعد ببینیم که آیا براش چه کاری میشود کرد. اگر بالای 22 سال است که اصلا ربطی به شما نداره. اگر زیر 22 سال هم هست، ایشون برود هم به درد شما نخواهد خورد، شاید در آینده. یعنی اینجوری نیست که اگر تو پرونده بتونه تو پرونده شما قرار بگیره، شما هم تو پرونده ایشون قرار میگیرید. نه. و دوم مسئلهشون این هست که خب خودشون الان خودتون نوشید دکترای عمران دارید، هم چه زبانتون چی؟ چی کار میکردید با دکترای عمران؟ که شغل نیست. چه کار میکرده اید؟ وضع مالیتون چیست؟ و خیلی مسائل دیگر. ممکنه برای برخی برنامه های خاص ما شما الیجیبل باشید. برمانی آقای دکتر بهروز عزیز، خواهش ما از شما این هست که لطف کنید و فرم ارزیابی پر بکنید برای خودتون و پسرتون جدا، و اینکه یا اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com یا به اون شماره 201-979-950-9293 یا هر کدوم از شماره های دفاتری که الان توی کنار تصویر دارید میبینید، البته اگه با اینستاگرام میبینید اینا نمیبینید، برای ما اطلاعات بفرستید و مشاوره براتون تعیین بشه که خدمتتون باشیم. خب آتوسا میگه که موکلتون هستم. ممنونم خانم آتوسا، خیلی خوشحالم که خدمت شما بودیم و هستیم. نمیشن که افرادی مثل ما که سرمایه گذاری کبک هستن در بعد به ورود افسر از ما چه سوال هایی میکنه؟ سوال خاصی نمیکنه ازتون. مثلا ممکنه بگید چرا اتاق سرمایه گذاری کبک اقدام کردن، یا چرا کلا کبک رو انتخاب کردید؟ نه، به اون هیچ ربطی نداره. شما اپروف شدید به مدام. اگر بپرسه چقدر تو کبک میتونین میمونین و ما نمیخوایم بمونیم، چی جواب بدین؟ خب شما بالاخره چقدر تو کبک میخواید بمونین نمیپرسه. اون فرضش این هست که اصلا شما قرار بیاد تو کبک بمونین. من اینکه شما خودتون بگید ما میخوایم کبک نمونیم، خب علیکی چرا باید بگید نمیخواید بمونین؟ ولی به هر حال کسی که با پرونده سرمایه‌گذاری کبک یا هر پرونده کبک دیگه داره در مونترال با سی اس کیو داره لند میکنه، لزومی نداره راجع به موندن یا نموندنش سوال بکنه. یعنی که کسی ازش نمیپرسه میمونین یا نمیمونین. برای نگران این چیزا نباشید خانم اوتوسا. بهروز روزبهانی نوشتند که دخترم 3 سال قبل توسط مؤسسه کمپارس ویزای تحصیلی گرفت و الان در سال چهارم تحصیل میکنه. خیلی هم خوشحالم. و اعتبار ویزای تحصیلی ایشون هم 31/8/2024، این دقیقاً 1 سال دیگه، و تا اون موقع درس ایشان هم تمام میشود. برای تمدید ویزای تحصیلی در سال ادامه تحصیل یا اجازه کار بعد تحصیل چه کار باید بکنه؟ خب ما خدمتشون هستیم. ایشون اولا که چیزی اسم تمدید معنی نمیده. ایشون اگر بخوان دکترا بخونن که نمیدونم الان چی دارن میخونن، ببخشید متوجه نشدم، لیسانس میخوان یا فوق لیسانس، اگه 4 ساله احتمالاً لیسانس میخونن، در صورت برای بعد پذیرش جدید بگیرن و درخواست استادی پرمیت بکنن. این تمدید نمیشه، یک استادی پرمیت جدید بعد بیاد برشون، یا اینکه ادامه تحصیل ندند و درخواست ویزای کار بکنن و بهشون ویزای کار 3 ساله میده داده میشه که بعد میتونن به هر حال سابقه کار کانادایی کسب کنن و بعدم برن به سمت اقامت گرفتن، که من الان حضور ذهن ندارم به روز عزیز که ایشون در چه مقطعی برایشون پذیرش گرفتیم و دارن در چی میخونن. و در صورت اگر دانشگاه تمام کرده اند، توصیه من اینه که اقامتشون به دیگه به سمت اقامت فکر بکنن و ادامه تحصیل در این مقطع. بعدن که اقامتشون گرفتن، حالا بعدن میتونن تحصیل هم ادامه بدن، چون به موفقیتشون بیشتر کمک میکنه در آینده، هم برای پیدا کردن کار، هم برای اینتگریت شدن در جامعه و خیلی چیزای دیگه. حالا اینطور کلی عرض میکنم. البته بله، آقا رضا خودشون نوشتن. آقا رضا نوشتن چنانچه دارنده کارت پی آر در مدت 5 سال کمتر از 2 سال در کانادا حضور داشته باشد و مجبور به تمدید پی آر شود، آیا مدت زمان لازم برای در شهروندی که 3 سال است مجبور حضور فرد قبل و بعد از تمدید پی آر می باشد؟ آها، میس اینفورمیشن، باز اطلاعات رایج غلطی که توی مهمونی ها هست در این مورد هم هست. اصلا اعتبار کارت پی آر، تمدید کارت پی آر، اینا هیچ تأثیری در این ماجرا نداره. اصلا شما کارت پی آر تمدید نکن، در کانادا زندگی میکنی، منقضی هم شده، خود تمدید هم نکن. برای سیتیزنشیپ ملاک این است که شما در 5 سال گذشته چند روز در کانادا بوده اید. هیچ ارتباطی به کارت پی آر شما، به اینکه تمدیدش کردید نکردید، قبلش بعدش، 5 سال اول 5 سال دوم که بعضی های تعریف ما 5 سال اول 5 سال حرف کدومه؟ شما امروز 1 سپتامبر 2023 تصمیم گرفتی که اقدام بکنی برای سیتیزنشیپ، برمیگردی 5 سال قبل میگی آقا از 1 سپتامبر 2018 تا 1 سپتامبر 2023 من چه روزهایی رو در کانادا بودم؟ اگر این بازه بعد از لندینگت و پی آر شدنت باشه و 3 سال تو این بازه بوده اید، که خب هیچ، تمام الیجیبل هستید. اما اگر فرض بکنید که شما 2 ساله که مثلا اومدید کانادا ولی شنیدید که ممکنه بتونید این کارو بکنید، خب برمیگردید یعنی که شما 2 سال پیش پی آر شدید، ولی قبل از پی آر شدن، نه کارت پی آر، نه تمدید، قبل از، یعنی تا زمانش فرض بکنید دانشجو بودید 3 سال، خیلی خوب، از این 3 سالی که شما در کانادا دانشجو بوده و در این بازه 5 ساله مورد تعریف ما قرار میگیره، هم نصفش محاسبه میشود، ولی حد اکثر تا 1 سالش. پس 3 سال 1 سال به شما میده، 2 سالم که بعد از پی آر بودید پس میشه 3 سال. نگفتم تمدید پی آر، نگفتم کارت پی آر اول، کارت پی آر دوم، اینا رو بذارید کنار، گفتم لندینگتون، یعنی پی آر شدنتون. پس اگر یک کسی 5 سال بیشتر از دوره‌ای که وارد کانادا شده به عنوان پی آر گذشته، که اصلا این موضوعیت نداره، ایشون میاد در بازه 5 سال گذشته نگاه میکنه چند روز بوده، اگر تعداد سال روزهای 3 سال رو بوده است که میشه 1073 روز، در ایشون نگاه 1093 روز، یه همچیزی، خب دیگه تمام، پس ایشون الیجیبل هست. پس ما موضوعی در ارتباط با تمدید پی آر، پی آر اول، پی آر دوم، اینا نداریم در ارتباط سیتیزنشیپ، در مورد هیچ چیز دیگه ای. کارت پی آر هیچ اهمیتی نداره جز برای وارد شدن به خاک کانادا. نظاهر ازا ساج دعوت داریم، بریم سراغ آقای ایمان. آقای ایمان نوشته که من در پروسه استارتاپ هستم و در خصوص دریافت ویزای کار در طی این پروسه سوال داشتم. آیا امکان اقدام برای ویزای کار برای ثابت شدن پرونده پی آر وجود دارد؟ بله وجود دارد. چه مدت زمان بعد از ثابت پی آر ویزای کار اقدام خواهد شد؟ چه میزان ریسک ریجکتی وجود دارد؟ مدت زمان ندارید شما، یا همون بلافاصله بعد از فایلینگتون انجام میدید، یا اینکه هر زمان خواستید انجام میدید، منتها بر اساس مقررات فعلی در واقع درخواست پی آر، درخواست ویزای کار یه سری گرفتاری جدیدی رو ایجاد کرده که بعد دوباره بیزنس پلن متناسب با این داستان جدید ارائه بشود، و انگار که به هر حال برای در حال ما فکر می‌کنم در جهت سنگ اندازه بوده، ولی در صورت بله امکان ریجکت هم وجود دارد. و هزینه ویزای کار چقدر می‌باشد؟ برای اون دوستان عزیزی که باهاتون کار کردند باید باشون صحبت بکنید، چون همون مجموعه باید براتون اقدام بکنه. اگر موکل ما هستید که اسمتون برای من آشنا نیست و فکر نمی‌کنم باشید، خب مراجعه بکنید به ما و از طریق info@campus.com سوال بکنید، ولی در صورت هزینه شو از اونهایی که میخوان براتون اقدام بکنن بپرسید. سعید میگه که بنده سابقه کار وکالت دارم در ایران، همکار بنده از در خدمت ما هستیم، تحصیلاتم حقوق امتیازم در اکسپرس انتری فدرال 453، مدرک قابل ترجمه ماساژ دارم. مدرک ماساژ؟ آخه شما وکیل بودید، حقوق خوندید، فلان، امتیازتم 453، ماساژ رو کجا بذاریم وسط؟ اگر سابقه کار به عنوان ماساژ تراپیست کسی با یکی از 5 تا مجموع معرف شده است داشته باشن، امتیازم یا احتمال پی آر گرفتن از طریق اکسپرسنتی بالا می رود. بله شما اگر حداقل 6 ماه سابقه داشته باشید در هر کدوم از زمینه ها، ولی بایستی سابقه قابل اثبات داشته باشید، بله خب شما میبرن تو اون کاتگوری. اما اون کاتگوری هم با 450 شما انتخاب نمیشید، اون کاتگوری مربوطه هم که در واقع داریم اونم بالاتر از این حرف هست. اگر شما میخوای که قبولی بگیری و بیای ماسه تراپی اینا بذار کنار، بشین فرانسه بخون، 4 تا بدوی فرانسه رو که داشته باشی خیلی سریع میگیری و چقدر به دردت میخوره برای آیندت، همون فرانسه. بعد بالاخره شما یا میخوای بری ماساژور بشی یا میخوای بری وکیل بشی، میخوای چیکار کنی؟ نجیب الله احمدی نوشتن آیا با مدارک افغانستان میتوانم بورسیه تحصیلی کانادا رو بگیرم؟ خب بستگی داره به ما، چیزی به اسم بورسیه تحصیلی کانادا نداریم. حالا دانشگاه ها ممکنه برای بعضی دانشجویان خارجی بورسیه هایی رو تعریف کرده باشن که هر دانشگاهی و هر رشته‌ای، هر دپارتمانی و هر مجموعه‌ای برای خودش کرایتریای خودش رو داره. اینکه حالا افغانستان باشد یا دیگر کشورها خصوصیت ویژه‌ای ندارد، اگر اون مدارک صحت صدور داشته باشد من فکر نمی‌کنم مشکلش باشه، ولی اینکه فقط افغانستان مدرک صادر از افغانستان بودنش فقط موضوعیت نداره، که شما رزومت چیه، کی هستی، نمرات چیه، چقدر سواد داری، اینو مهم‌تره. بله. و آقای داوود میگه که من 29 تا چند تا سوال مونده، 8 تا سوال مونده، وقتمونم یه ربع مونده، اوکی جمعش می‌کنیم میشه. بذار اول آخری رو بخونیم. خب شیما نمیشه که میخوام بدونم موکلی که هفته گذشته ویزای توریستیشون 20 روزه اومده برای بایومتریکشون از طرف کدوم کشور اقدام شده بوده؟ ترکیه بوده است. و بعد بریم سراغ آقای میلاد آشوری، نوشتن که برای انجام بایومتریک کدام کشور رو پیشنهاد میکنی که سریع‌تر پیگیری کنن. والا حساب کتاب نداره، بیشتر دوستان میرن ترکیه، ولی که چقدر تأثیر داره توی پروسه واقعا نمیشود گفت. بردیا نوشته آیا من به عنوان برنامه نویس کامپیوتر میتونم تا وقتی که اوپن ورک پرمیتم بیاد به شکل آنلاین همون دورکاری برای شرکت آمریکایی کار کنم و درآمد داشته باشم؟ که ممنوع است، ممنوعیتی نداره، هیچ ممنوعیتی نداره. شما میتونید در کانادا بشینید، ویزیتور هم باشید، برای همه دنیا کار بکنید. مهم اینه که شما یه ویزای کار نداشته باشید، اجازه کار نداشته باشید، برای کارفرمای کانادایی نمیتونید کار بکنید، کار نمیتونی بکنی در کاری که در تاثیر میذاره روی بازار کار کانادا. ولی وقتی شما برای یه شرکت آمریکایی داری کار میکنی، یعنی در واقع در باید با آمریکا داری کار میکنی، این ربطی به کانادا نداره. داوود میگه که من 29 ساله و کارشناس ارشد مکانیک با آیلتس 7 و 5 سال سابقه کار مرتبط و همسرم مرتبط همیشه من رو حساس میکنه و همسرم 31 ساله و کارشناس اتاق عمل آیلتس 6.5 سابقه کار مرتبط دارن. به نظر شما بهترین راه مهاجرت برای ما با تمکن مالی 1 میلیارد تومان چیست؟ برای رفتار مهاجرت تحصیلی من یا همسرم رو توصیه میکنید یا خیر؟ مهاجرت تحصیلی، خب شما باز فکر اکسپرس انتری باشید آقای داوود خان. شما هم سنتون خوبه، هم نمره آیلتستون بد نیست و همسرتون به هر حال تو حوزه پزشکی هستن، این امتیاز در واقع امتیاز این رو دارن که در کاتگوری خاص خودشون انتخاب بشن، ولی از اون طرف شما کارشناس ارشد هستید. در به نظر من اگر لطف کنید درخواست وقت مشاوره بکنید از دفتر ما در تهران، یا اینکه تماس بگیرید، ایمیل بزنید به info@campus.com، به هر حال که ارجاع بشید به یکی از کارشناسان عزیز ما و به شما در واقع همه چی بشینن بررسی بکنن وضعیت امتیازیتون رو، ببینن که بهترین توصیه برای شما چیست. اما شما در واقع وضعیت خوبی دارید و احتمال انشالله موفقیتتون کم نیست با توجه به که سنتون خوبه. این هم از آقای داوود خان. و بریم سراغ مریم. مریم میگه پسرم دارای تأخیر ذهنی و حرکتی است، هنوز زیر نظر بهزیستی نبردم، آیا اگر ببرم براش کارت بهزیستی بگیرم برای اینکه بعدم مراجعه کنیم اقدام کنم مشکلی ایجاد میکنه؟ من متوجه نمیشم یعنی چی اینکه شما کارت بهزیستی برای بچه بگیری چه ربطی به مهاجرت داره، اینو من درک نمیکنم. هیچ جای ماجرا اینکه شما کارت بهزیستی دارید یا ندارید برای بچه‌تون موضوعیت نداره. وقتی شما درخواست مهاجرت میدید، شما و همه اعضای خانواده برای بررسی‌های پزشکی فراخوانده می‌شوید و اگر که هزینه پزشکی یا هزینه نگهداری یک فرد به دلیل شرایط خاصش از سرانه کانادا یا بیشتر باشه، خب داستان‌هایی دارد که لزوماً موجب رد شدن نمی‌شود. اگر وکیل خوب بگیرید که حالا یکی شما سراغ دارم، می‌تونید از کمپارس بپرسید. بله، من بارها خب من حداقل شاید 20 تا پرونده داشتم که افراد توی همچی شرایطی بودن. یعنی چی؟ یعنی وضعیت پزشکیشون به گونه‌ای بوده است که بیش از هزینه سرانه کانادایی ها پیش بینی شده که خرج نگهداریشون بشه و خب قبولش نگرفتیم، هیچ وقت هیچ پرونده ای رد نشده. ولی در هر صورت بحث کارت بهزیستی موضوعیت ندارد. بعد سارا میگه عوض کردن اسم مشکلی در سابقه های قبلی برای برنامه که بعدن برای ویزا یا مهاجرت دارم پیش میاد؟ والا بسیاری داره که کی میخواید اینو عوض بکنید. عوض کردن اسم مشکلی در سابقه های قبلی برای برنامه که بعدن برای ویزای مهاجرت دارم پیش میاد؟ نه، اگر که اقدام تا حالا نکردید میرید تغییر اسم میدید، خب مشخصا اسم قانونی شما مشخص بود، الان مشخص است، قبلا مشخص بوده، این تغییر رو هم اینجا دارید، یعنی مدارکش هست. بعضی دوستان وسط برنامه مهاجرت، یعنی پرونده on the processing، میان میرن در درخواست تغییر نام میدن و اونا برای گرفتاری درست میکنن برای ما. کاش میرفتن این مثلا یه فامیل بهتری هم انتخاب میکردن و یه موکل ما داشتیم بعدش رو فامیلش رو عوض کرده بود، بعد ما فامیل قبلی و فامیل بعدی رو که نگاه میکردیم ما فامیل قبلی واقعا ترجیح داشت، هم به لحاظ آوایی هم به لحاظ معنا هم از عجد. حالا رفت بود این کارم کرده بود. ولی در هر صورت در میانه پروسه، در میانه پروسه وقتی کارو میکنید تأخیر زیادی رو ممکنه ایجاد بکنید برای پروندهتون، چون گذشته از این که افراد افسرا میتونن کانفیوز بشن، قاطی بکنن که آقا چی شد، اسمش چی بود، فامیلش چی شد، چه شد، اینجوری شد. خود این دازه رد فلگ هست که اصلا چرا که طرف همچین کاری رو کرده این وسط. و اگر این کار رو بکنید در میانه راه بسیار میتواند تأخیر ایجاد بکنه و توصیه من اینه که نکنید. علی میگه که میخواستم در صورت امکان از شما مشاوره بگیرم. من با مشاورتون صحبت کردم، میگن راهی ندارید. من چه توریستی چه مهاجرتی میخوام اقدام کنم برای دیدن عزیزی. و علی قوادی اون عزیزه چقدر عزیزه، برای من اگر خیلی عزیزه میتونید وقت مشاوره بگیرید از دفتر ما در تورنتو یا مونتریال، هر کدومشون زنگ بزنید براتون ممکنه وقت بذارن. بهتر هست که با خانم ندا نصر صحبت بکنید، وقت بگیرید و خانم این هستم در دفتر مونترال هستم و به شما یه وقتی رو میدن که من با من صحبت بکنید، چون بزن از همیاد که اون خیلی عزیزه و حتما خدمت شما خواهم بود. بله. و محمود رحیمیان آخرین سوال. بله آخرین سوال. بله آقای محمود میگه که پسرم 3 بار ریجکت شده است، هر بار افسر گفته قانع نشده پس از تحصیل بر میگرده ایران. لازم به ذکر است که 1 سال شهریه دانشگاه رو نیز پرداخت کرده ایم و تمکن خوبی هم ارائه کرده ایم. ضمن یک پسر دیگر هم 5 ماه با ویزای تحصیلی در کانادا هست. من شما برای این ایراد افسر چه کار باید بکنیم؟ والا هیچ توصیه مشخص و واضحی نمیشود کرد. وقتی چون بس تشخیص افسر از آیه که افسری وقتی میدید همچین تشخیص رو میده و شما هم پشت هم هی دارید اقدام میکنید، یه اقدام های پشت هم اصلا چیز خوبی نیست. 3 بار ریجکت شده، هر دفعه گفت من قانع نمیشم و شما دفعه 4 هم که اقدام کنید همینه. بعد یه چیزی این وسط تغییر بکنه، حالا یا وابستگی ایشون به ایران بیشتر بشه، حالا میتونه شغل باشد، میتواند دیگه نامزد و همسر و فلان باشد، میشه هر چیزی دیگه میتونه میشه باشه، و در صورت یه چیزی این وسط این فاکتورها این بعد عوض بشه و اینقدر پشت هم اقدام کردن هم 3 بار، امیدوارم تو نمیدونم شاید لابد توی 1 سال 3 بار اقدام کردید، ولی به هر حال یه فاصله ای رو بدید، یه تغییری هم ایجاد بشه. و بعد 1-2 اگر بار سومی که اقدام کردید و ریجکت شده اند هنوز ازش کمتر از 60 روز گذشته است، خب حالا شانس دادگاه فدرال هم دارید که بیاد اعتراض بکنه، آقا چرا خواه من که این چرا باید رد بشه، و بله بله شانس دادگاه فدرال رو هم دارید. به هر حال در خدمت شما هستیم و خیلی حالا اگر مایل بودید خوشحال میشم که info@campus.com به ما ایمیل بزنید. خیلی خوب، سوالات امروز تمام شد. راجع به خبرهای هفته گذشته که صحبت کردیم، ماه گذشته آگست ماه خوبی بوده و امیدوارم که سپتامبر ماه بهتری هم باشه. از اینکه بیننده برنامه شماره 314 بودید بسیار بسیار خوشحال شدم و ممنونم از شما. امیدوارم که عمری باشد و ما باز هفته آینده در برابر دوربین باشیم با برنامه 315 در 17 شهریور ماه 1402 ساعت 8 شب به وقت تهران. متشکرم، خدا نگهدار.